أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. چون یکی از مسائل مهمه این سوره مسئله نبوت و وحی هست و بعد از اثبات ضرورت وحی و رسالت شبهات منکرین وحی و رسالت تا حدود اشاره شد و جواب داده شد، بهانه منکرین وحی رو هم در چند جای این سوره بیان می فرماید. منکرین وحی می گفتن قرآن کریم معجزه نیست، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معجزه طلب می کردن، می گفتن چرا معجزه نمی آوری؟ که این در سه مقام خلاصه شد. مقام اول این بود که بل التزام معجزه بودن قرآن را انکار می کردن، می گفتن چرا معجزه نمی آوری یا بر تو معجزه نازل نمی شود، یعنی اون چه که آوردی اعجاز نیست. مقام ثانی به صراحه اعجاز قرآن را نفی می کردن، می گفتن این افتراست، این سحر است، این شعر است و مانند اون، و خلاصه لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، ما اگر بخواهیم مثل این میتونیم بیاریم. مقام سوم این بود که اگر هم معجزه بر تو نازل بشود ما نمیپذیریم، باید بر خود ما نازل بشود، ما دریافت کنیم اونطوری که تو مدعی دریافت هستی. این اموری بود که مربوط به صدر آیه بود، چون این آیه به دو قسمت تقسیم شد. اینها می گفتن اگه تو پیامبری مانند انبیای پیشین باید معجزه بیاری، فلیعتنا با آیت کما ارسل الاولون، همونطوری که انبیای پیشین مانند عصا یا ضرب عصا در دریا و مانند اون که از موسی کریم علیه السلام رسیده است، شما معجزات این چنین بیاری، فلیعتنا با آیت کما ارسل الاولون. مقام ثانی بحث ذیل آیه بود که می فرماید معجزه علت تامه ایمان آوردن نیست، نشانش آن که بسیاری از معجزات بر انبیای قبلی نازل شده است ولی عده‌ای از امتها پذیرفتند، عده زیادی هم نپذیرفتند. و ما تغن الآیات و النذور عن قوم لا یؤمنون، اگر انسان به هوا سر سپرد هرگز آیات الهی برای او کافی نیست. بسیاری از معجزات است که برای انبیا و اممشون نازل می شود ولی اونها که استحب الحیات الدنیا علی الاخره اونا نمی پذیرن، و شواهدی هم در این زمینه گذشت. منتها در این ذیل که فرمود قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب، در این ذیل هم که مقام ثانی این آیه بود چند امر محبت است. امر اول این که در بعضی از آیات خدای سبحان اذلال و هدایت را به خدای سبحان نسبت می‌دهد، می‌فرماید هر که را خدا بخواهد هدایت می‌کند، هر که را بخواهد گمراه می‌کند. این طایفه اولا که بالقول اطلاق هدایت و اذلال را به خدا نسبت می‌دهد. طایفه ثانی از آیات طایفه‌ای است که همین اسناد را به خدای سبحان می‌دهد، ولی در ذیل این اسناد می‌فرماید خدا حکیم است، یعنی اینطور نیست که به گزاف و بی حساب کسی را هدایت کند یا کسی را گمراه کند. امر سوم درباره آیاتی است که مشخص می‌کند موضع حکمت را، که کجا خدا گمراه می‌کند و کجا خدا هدایت می‌کند. این امور سگانه بعد از فراغ از یک اصل کلی است، و اون این که هدایت دو قسم است، یک قسم هدایت ابتدایی که اون فراگیر است، تمام انسان‌ها را در تمام شرایط و در تمام حالات خدا هدایت می‌کند، یعنی ارائه طریق، یعنی دعوت به دین. هیچ انسانی نیست که از این هدایت مستثنا باشد و خدای سبحان به هدایت ابتدایی و تشریعی او را هدایت نکرده باشد. فرمود انا ارسلناک للناس کاف، برای همه مردم من تو را ارزام کردم و انبیا را برای هدایت همه مردم فرستادن. هر جایی که خلاصه شعاع رسالت هست اونجا دعوت ابتدایی رفته. هیچ فردی نیست که خدای سبحان او را به هدایت بدوی هدایت نکرده باشد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر، انا هدیناه النجدن. تمام افراد را خدای سبحان به هدایت بدوی که دعوت الی حق است، یعنی ارائه طریق، هدایت کرده است. و هدایت ابتدایی فراگیر است و عام، هم کلی است و هم دائمی. یعنی این قضیه که خدای سبحان هادی است هم موجبه کلیه است که از نظر افراد عمومیت دارد، هم موجبه کلیه است که از نظر ازمان عمومیت دارد. امر کلی دائمی است که خدای سبحان دائما بشر را هدایت می کند، یعنی دعوت می کند الی دار السلام. این طور نیست که خدای سبحان بعضی را دعوت بکند بعضی را دعوت نکند، یا در یه زمانی دعوت بکند در یه زمانی دعوت نکند. و این همون معنای دائمی بودن تکلیف است که هر انسانی در هر زمانی مکلف است احکام دین. تکلیف بدون هدایت اله ممکن نیست، بدون ارائه طریق میسر نیست. پس بعد از فرار از این است که هدایت ابتدایی خدای سبحان هم کلی است و هم دائمی، یعنی همه افراد را در همه شرایط و ازمن دعوت به دین داشتن میکند، این کلی است. و بعد از فراغ از اصل دیگری که هدایت ابتدایی مقابل ندارد، یعنی اذلال ابتدایی در مقابل هدایت ابتدایی وجود ندارد که خدای سبحان بدون کسی را گمراه بکند. این جزء صفات سلبیه خدای سبحان است که خدای سبحان هرگز بدون کسی را گمراه بکند، یعنی دعوت به فساد بکند، این چنین نیست. بی راه نشون بدهد، این چنین نیست. پس بعد از فراغ از این دو اصل، یکی این که هدایت ابتدایی همگانی است، کلی است و دائمی، و اصل دوم این که هدایت ابتدایی مقابل ندارد، یعنی خدا بالقول المطلق هادی، مضل نیست در هدایت ابتدایی. بعد از فراغ از این دو اصل، اونگاه به امور سگانی که مربوط مقام ثانی بحث است میرسیم. این که فرمود بعضی را هدایت میکند بعضی را گمراه میکند، این مال ازلال پا کیفری است به هدایت پاداشی. یعنی افراد را که هدایت کرده است به معنای ارائه طریق و هدایت ابتدایی تمام شد، مردم از این به بعد دو قسمتن، یه عده راه خیر را طی میکنن، یه عده راه فساد و شر را. اونها که راه خیر را طی میکنن، خدای سبحان اونها را هدایت پاداشی میدهد، یعنی ایصال مطلوب میکند، توفیق میدهد، وسائل خیر را فراهم میکند. اینها که عمدن به سوی اختیار خود راه تباهی را طی کرده اند، خدای سبحان اینا را گمراه میکند. گمراه میکند یعنی اون توفیق را، اون نورانیت را به اینها نمیدهد، اینا را به حال خودشون رها میکند. انسانی که به حال خود رها شد در این سیر طولانی پرخطر، خوب میفته، چون نمیداند چگونه قدم بردارد. وسائل و علل خیر را باید از خدای سبحان دریافت کند. اینی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که الهی لا تکل الی نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه ای ما را به حال خودمون وا نگذار. اگر اون یک لحظه فیض الهی به آدم نرسد، انسان رها خواهد شد در این راه پرخطر که عقبه کعود است. نه، فیض خدای سبحان همواره نازل می شود. در اون آیات قبلی که مربوط به سوره اسراء بود، اون هم گذشت که فرمود ما همه وسائل را در اختیار قرار میدیم، منتها اون شخصی که بیراه رفته است، با اینکه ما مهلت توبه و انابه به او داده ایم، از این مهلت هم استفاده نکرد، دیگر نسبت به اینها اون فیض خاص را روانه میداریم. فیض عام، بله، در فیض عام در سوره اسراء که بحثش قبلا هم گذشت، فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هم کفار را ما مدد میفرستیم، هم کمک میکنیم، هم مؤمنین را. منتها مؤمنین از این امدادهای الهی بهره خوب میبرند، کفار از این تمکنات و امدادهای الهی بهره سوء میبرند. همه این فیضها که میآید مشترک است. اینطور نیست که آفتاب بر مؤمن بتابد بر کافر نتابد. اینطور نیست زمین برای مؤمن حاصل خیز باشد برای کافر نباشد. همه این نعم را علی الصواب مؤمن و کافر میدن. منتها او بهره خوب میبرد، این بهره بد یا بهره خوب نمیبرد. پس بعد از فراغ از اون دو اصل در این مقام ثانی بحث، اموری که اشاره شده یکی پس از دیگری مطرح میشود. امر اول این بود که ذاللال و هدایت را قرآن کریم به خدای سبحان استناد میدهد بالقول المطلق، که خدا گمراه میکند، خدا هدایت میکند، بدون اینکه این دو وصف را مزیل کند، بفرماید خدا حکیم است، خدا عزیز است، خدا خبیر است. نه، بالقول المطلق فباد یوزل من یشا و یهدی من یشا. این البته در آیات فراوانی است. در سوره انعام آیه 39 این چنین آمده، میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند و هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند به صراط مستقیم، بدون اینکه بفرماید و هو العزیز الحکیم بیان کننده این نکته باشد که مشیت خدا رو حکمت است نه گزاف. بالقول المطلق فرمود هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند، هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، یعنی اذلال کیفری و هدایت پاداشی. چون اون هدایت مطلق که هدن نظیرن للعالمین، هدن للعالمین، هدن للناس، اون هدایت ها که مقابل نداشت و فراگیر بود، هدن للناس یا نظیرن للعالمین، این هدایت که مقابل دارد و مقابل او اذلال است میشود هدایت پاداشی، یعنی ایصال مطلوب. فرمود خدا هر کرا بخواهد گمراه میکند و هر کرا بخواهد هدایت میکند. آیاتی که جزء این طائفه است در قرآن کریم کم نیست که بدون ذیل میفرماید هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند. که ممکن است در خلال آیات امر دوم و سوم از این نمونه هم بیان بشه. اما از طائفه ثانیه آیاتی که دلالت میکند به این که گرچه اذلال و هدایت به مشیت خداست، اما خدا حکیمانه اذلال و هدایت میکند نه گزاف و گسره. سوره ابراهیم آیه 4 این چنین آمده، فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین للناس. اونگاه فرمود فیذل الله من یشاء و یهدی من یشا، خدای سبحان هر کرا بخواهد گمراه میکنه و هر کرا بخواهد هدایت میکنه. ولی این با آیه سوره انعام فرق دارد، یک ذیلی دارد که این مشیت را مشیت حکیمانه میداند، میفرماید و هو العزیز الحکیم، یعنی این طور نیست که حسابی در هدایت و اضلالش نباشد، بی حساب کسی را گمراه کند، بی حساب کسی را هدایت کند، کارش حکیمانه. یک، و اگر جایی خدای سبحان حکمت دانست و اون مورد را اذلال یا هدایت کرد، احدی جلوی اون را نمیگیرد دو، چون او عزیز است. عزیز یعنی تسلیم ناشدنی، نفوذ ناپذیر. این زمین های سفت و سخت و محکم را میگونه ارزون عزاز، زمینی که کلنگ درش فرو نمیره، نیش کلنگ فرو نمیره، نفوذ پذیر نیست، این زمین سخت رو میگن ارزون عزاز، میگن یک زمین عزیزی است، یعنی نفوذ ناپذیره. انسان نفوذ ناپذیر را میگوین عزیز. لازمه صلابت و نفوذ ناپذیری غلبه، لذا عزیز غالب است، نه عزت معنی غلبه باشه. عزت همون صلابت و نفوذ ناپذیری و هر حلب و نفوذ ناپذیری هم غالب است، لذا مؤمن غالب است. مؤمن نفوذ پذیر نیست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. پس خدای سبحان حکیم است که کارها رو حکمت میکنه و نفوذ ناپذیر است. این طور نیست که اگر جایی حکمت تشخیص داد برای هدایت یا اضلال، کسی بتواند یا عاملی بتواند بر او حاکم باشد و در مشیت او نفوذ پیدا کند. و هو العزیز الحکیم. این مضمون هم در موارد دیگر هست. محصول این طایفه از آیات آن است که هدایت خدا و اذلال خدا چه هر دو پاداشی یا کیفری است، روی حکمت به حساب است. گزاف و گتره نیست که یک کسی را هدایت کند یا یک کسی را اذلال کند. این طایفه ثانی. طایفه ثالثه آیاتی است که موارد خاصش نشون میدهد که کی را هدایت میکند، کی را گمراه میکند. معلوم میشود حکمت خدای سبحان در توزیع هدایت و اذلال چگونه. در این طایفه ثالثه از آیات اولا فرمود خدای سبحان هرگز کسی را بدون اتمام حجت گمراه نمی کند. در آیه 115 سوره توبه این چین است، فرمود و ما کان الله لیزل قوما بعد اذ هداه. این سنت خدا نیست که کسی را هدایت بکند به معنای ارائه طریق بعد راه را ببندد، بعد به او توفیق ندهد. این چنین نیست. این ماکانه کانه منفی نشانه سنت خداست. فرمود سنت خدا این نیست که کسی را راه نمایی بکند بعد راهش ببندد، به او توفیق ندهد، توفیق را از او سلب کند. این چنین نیست. و ما کان الله لیزل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. کاملا بین الرشد کند مسئله را و خلافش را بین الغی بکند. اگر از اون به بعد کسی با روشن شدن غی از رشد حتی یتبین رشد ملغی بیراه رفت، اونگاه است که خدا اذلال میکند و گمراه میکند. و موردش هم خدا میداند. این طور نیست که یک جا اشتباه بکند یک جا نداند. مانند آن ان الله بكل شيء علیم. پس کسی را بدون هدایت نمیگذارد و بعد از هدایت هم هرگز کسی را گمراه نمیکند مگر اینکه تمام مسائل را برای او بیان و رشد بکند. اونگاه او با روشن شدن همه احکام بیراه برود به سوی اختیار، از اون بعد خدا توفیق را میگیرد. بله، اذلال به این معنا که خدای سبحان یک امر وجودی به یک کسی بدهد به نام ضلالت که این طور نیست که رو گمراه کرده باشد. اون فیض خاصی که به مؤمنین میدهد اون رحمت خاصه را به کفار و منافقین نمیدهد. لذا در سوره فاطر از ظاهرن یا سبب میفرماید به این که ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها. هر کسی را که خدا در رحمت را بر روی او باز کرد کسی نمیتواند ببندد. و ما یمسک فلا مرسل له. نسبت به هر کسی که امساک کرد و فیض خاص را نداد و رحمت خاص را نداد کسی نمیتواند در رو باز کند. اون فیض عام مال همه. این رحمت خاص مخصوص مؤمنین است که فرمود والله یختص برحمته من یشاء. این رحمت خاصه را به کفار و منافق نمیدن. داشتن دوست خوب، هم بحث خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، همسایه خوب و امکانات خوب و اینها که نعم الهی و معنوی است، اینها را به هر کسی نمیدن. اما این نعم ظاهری را چرا به همه میدن؟ از این نعم ظاهری مؤمن بهره خوب میبرد، کافر بهره سو میبرد. این رحمت خاصه را یک کسی میبینید عمری تلاش میکنه تا یه رفیق خوب پیدا کنه، نصیبش نمیشود. برای اینکه این به سوی اختیار خود این لیاقت رو از دست داد. این رحمت خاصه را خدا به مؤمنین میدهد. بله دیگه، در عدم ملکه دیگه اذلال در مقابل هدایت هست. تقابلش عدم ملکه هست دیگه، تقابل وجودی که نیست که، مثل بیاض و سواد که نیستن که، مثل اما بسر هم چرا دیگه؟ چون عدای محض نیست که. خدا این را میدهد، خدا این را نمیدهد. یوزلو یعنی لا یعطی لا یهدی. لذا همین مضمون یوزل الله الکافرین یا یوزل الله الظالمین در آیات دیگر به لسان سلب تعبیر شده، فبود والله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الظالمین. این لا یهدی عدم ملکه است. این طور نیست که هدایت ابتدایی نمی کند، هدایت ابتدایی شامل همه شده، چون هدن لناس. اگر می فرماید والله یذل الظالمین، همین را به صورت سلب بیان می کند، والله لا یهدی القوم الظالمین، چون این اذلال کیفری همون امساک رحمت خاصه است، ولی چیزی به نام اذلال که نازل نمی شود. زلالت اصولا امر عدمی است، بی راه رفتن که امر وجودی نیست، یعنی کمال را از دست دادن، فیض را از دست دادن، راه را عوضی رفتن. خدای سبحان اون رحمت خاصه را به مؤمنین میدهد، این رحمت خاصه را به کفار نمیدهد. والله یختص برحمته من یشاء، نه اون رحمتی که رحمتی وسعت کل شی، اون رحمت عامه است که شامل همه میشود، این رحمت خاصه است که والله یختص برحمته من یشاء. این من یشاء را هم تبیین کرده که اون من یشاء کیه، تا روشن بشود که مشیت او بر اساس حکمت. اون ایزاست تا صبر این را تحمل کند، نه هم سایه‌ای که او را به فساد بکشاند. خیلی فرق است بین این دو مطلب. یه وقت رفیق بد، همسایه بد، او را به شب نشینه های تباه کننده میکشاند، یه وقت یه همسایه بدی در کنار مؤمنی مینشیند، او را آزار میکند، این ایزا را تحمل میکند. طلبا لما عند الله، چرا دیگه؟ بی توفیقی دیگه. این که در همه ادعیه میخوانیم خدایا من از جار سوء به تو پناه میبرم، از سلطان سوء به تو پناه میبرم، از قرین سوء به تو پناه میبرم، یا برای اینکه اینها بی توفیقی دیگه. اون برای ایزاست، برای اینکه صبر کند، نه اینکه رو گمراه کند. ولی در این همه ادعیه که خدای من پناه برم به تو از یار سو، سلطان سو، قرین سو و امثال درک، برای اینی دیگه. یا من از تو رفیق خوب و استاد خوب و دوست خوب میطلبم، برای همینه دیگه. و اجعلنا للمتقین اماما و امثال زاده. اون درجات دارد بته. بنابراین اگر خدای سبحان فرمود هدایت و اذلال به دست خداست، فرمود خدای حکیم زمام هدایت و اذلال را به عهده دارد، و موارد شمی که پس دیگری بیان بکند که هرگز کسی را قبل از قیام حجت بالغه گمراه نخواهد کرد. در سوره ابراهیم آیه 27 این چنین آمده: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرت و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. فرمود اونها که ایمان آوردن مقداری با تلاش و کوشش خود جلو آمدن، ما دیگر نمیگذاریم اونها بلغزن، اونها را از لغزش ها حفظ میکنیم. خودشون خواستن تصمیم بگیرن حفظ میکنیم، دیگران خواستن اینها را بلغزار حفظ میکنیم. این به کم من عثار و غیتهو خواهد شد که میگیم خدایا خیلی از لغزش ها بود که تو ما را حفظ کرد. و اگر کسی عمدن بیراه رفت با استفاده نکردن از مهلت توبه و انابه، ما این را گمراه میکنیم به اذلال کیفری. اونگاه در ذیل آیه فرمود خدا هر کاری که بخواد میکند، نشون داد به این که اگر ما به کسی هدایت میدیم برای اینکه او با تلاش و کوشش خود چندین قدم آمد، و اگر کسی را توفیق نمیدهیم برای اینکه او با سوء اختیار خودش چندین قدم بیراه رفت، ما همه امکانات رو در اختیارش گذاشتیم و بهره برداری نکرد. یثبت الله چه گروهی را؟ یثبت الله الذین آمنوا را، اینها را هم در دنیا ثابت قدم میکند هم در آخرت. یک منطق ثابتی به اینها میدهد، بالقول ثابت، تا آخرین لحظه این قول رو حفظ میکنن. در مسح وضو مستحب به انسان بگوید اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل فی الاقدام. این حالات انسان همیشه داشته باشد. این تثبیت، تثبیت پاداشی است که مخصوص مؤمنین است. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، هم در دنیا هم در آخرت. اما و یذل الله الظالمین، یعنی اگر در موارد دیگر فرمود یذل من یشا و فرمود هر کرا که خدا بخواهد حکیمانه اذلال میکند، اینجا فرمود ظالمین را خدا میخواهد اذلال کند و تفصیل هم قاطع شرکت است، گرچه لقب مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد، اما تفصیل قاطع شرکت است. فرمود اونا را تثبیت میکند، اینا را اذلال میکند. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. در آیه نهم سوره نحل این چه این آمده می‌فرماید و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. اون چی که بر خدای سبحان است که خدای سبحان از عنایت و لطف جزء برنامه های رسمی خود اعلام کرده است، کتب علی نفسه الرحمه، اون این است که راه مستقیم را نشون بدهد. و علی الله قصد السبیل، یعنی از سبیل قاصد، راه میانه، راه معتدل، این بر خداست. چون سبیل دو قسم است، یک قسم قاصد است، راه قصد است، صراط مستقیم است که پایانش بهشت است. یک قسمت سبیل جائر است، راه منحرف است، بیراه است، راه نیست، لذا گوناگونه. فرمود سبیل دو قسم است، یک سبیل قصد است، یعنی سبیل قاصد است، راه مستقیم است که این علی الله است، بر خداست که این رو بیان کنه. قسم دوم سبیل جائر است، راه منحرف است، این دیگه به خدا مربوط نیست، چون این فساد به خدا انتساب ندارد. کل اولاه کان سیئه و اندرب بکه مکروه. لذا سبیل قصد را، صراط مستقیم را به خدا نسبت داد، اما سبیل جور را به خدا ارتباط نداد. فرمود و علی الله قصد السبیل، یعنی و علی الله بیان سبیل قصد که اضافه صفت موصوف است. قصد سبیل، قصد سبیل مثل عدل و زیدن است، یعنی زیدون عادلون. قصد سبیل یعنی سبیل قاصد، قاصد یعنی سبیل مستقیم. پس علی الله این است که راه مقتصد میانه را بیان کند. در برابر راه میانه بیراه رفتن است. و منها، یعنی و من السبیل جائرون، بعضی از راه ها بیراه است، این دیگه به خدا مرتبط. خب این هدایت ابتدایی. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست به اجبار همه شما را در راه وادار میکرد، ولی خب اون کمال در این نیست که انسان را به اجبار وادار راه بکنن، که اگر خدا میخواست میتوانست همه شما را هدایت کند، یعنی به هدایت اجباری. و الا هدایت بدوی که هدن لناس نبود، همگان را هدایت کرده. فتحصله که هدایت ابتدایی از آن خداست و خدای سبحان این رو به عهده گرفته، اما بیراه رفتن که زلالت ابطال ابتدایی باشد، این هیچ ارتباطی به خدای سبحان ندارد، چون جز صفات سلبی است. در همین سوره نحل آیه دیگری است که مسئله هدایت به اضلال را بیان میکند، که در سوره نحل هست ولی به امر اول برمیگردد. در همین سوره نحل آیه 93 اینه: ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدتن ولکن یذلوا من یشاء و یهدی من یشاء ولتسألن اما کنتم تعملون. خدا هر کی را بخواهد گمراه میکند و هر کی را بخواهد هدایت میکند. این به امر اول برمیگردد، یعنی تزییلی در اون نیست که این کار روی حکمت است یا چه گروهی را هدایت میکند چه گروهی را اضلال. لکن در سوره فاطر هم، از سوره فاطر آیه 8، این هم از طایفه آیاتی است که به امر اول برمیگردد. فرمود اف من زین له سوء عمله فرآه حسنا ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. هر کی را خدا بخواهد هدایت میکند و هر کی را خدا بخواهد گمراه میکند. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. تو اینقدر متحسر نباش، افسوس اینها را نخور، بلکه تو تا اونجا که ممکن بود زحمت کشیدی، اینا بیراه رفتن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. خدا میداند اینا چه میکنن، برای محاسبه هم اینها را فرا میخواند، چون حکیمون ندارد از پاداش اینها خبر میده. نه چون حکمت ندارد، علیمون به ماهیان یسنعون، نه حکیمانه کار خودش توضیح میکنن. همون اینا هرچه بکنن تو قصه نخور، ما در روز قیامت پاداش به کیفر اینها رو میدیم، میدونیم چی کار میکنن، از ما فوت نمیشود. اما ما حکیمانه یک کسی رو اذلال میکنیم یا حکیمانه کسی رو هدایت میکنیم، این اون لسان نیست. البته کارشون رو ما باخبر.
از صدر آیه علت اذلال رو نمیفهمید،
بی تناسب نیست، تناسب رو میفهموند اما مزیر به اصل کلی نیست. اونها رو خدای سبحان هدایت ابتدایی کرده، به اندازه‌ای که شعاع وحی رفته رفته و به اندازه‌ای هم که اون فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها با هدایت درونی خدای سبحان اینها را هدایت کرده است رفته دیگه. نه این در برابر عمل اینها، شما هر کاری که بکنید در قیامت مسئولی. البته بله عمل نقش دارد، اما این لسان که من هدایتم روی حکمت هست یا اذلالم روی حکمت هست، از این کریم استفاده کنم. بله از باب تناسب حکم موضوع بی دلالت نیست، یعنی اشعار دارد، اما این طور نیست که به عنوان یه اصل کلی بشه ازش استفاده کرد که این کارها توضیح این بر اساس حکمت هست. این اینه که افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خب بعد دی بالاخره این رحمت خاصه‌ای که به دیگران میرسد به اون نمیرسد حساب شده است. بله خب البته قابلیت رو خود شخص از دست داده است، یعنی خودش به سوی اختیار خود به جای رسید که دیگر خدا اون رحمت خاصه را به این نمیدهد. والله یختص برحمته من یشاء. خیلی ها هستن که گرفتار دوست بدن، در قیامت میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بله سوی اختیار که بس خودش است، اما امساک فیض اون لطف خاص را به اون ندادن و به دیگری دادن مربوط به خدای سبحان است. خدای سبحان وقتی میرد این وحی و عقل را هر دو را پوشه سر گذاشت، رحمت خاصه را به این نمیدهد، در رحمت را بر روی این باز نمی کند، بر روی دیگری باز می کند. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. این اصل کلیست در همه موارد شامل بحث ما هم می شود. سوره فاطر برازی فرمید آیه دوم سوره فاطر این است و اون مزیل هم هست به یک ذیلی که حکمت را تعلیل علت می آورد. می فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له. دری را که خدای سبحان طبق رحمت بر روی کسی باز می کند، کسی نمی تواند این در رو ببنده. و ما یمسک، دری رو که ببنده نه چیزی دیگر بدهد. ازلال دادنی نیست که خدای سبحان کسی را گمراه بکند. همین که رحمت خواسته را به کسی ندهد بی توفیق می شود. و ما یمسک، اگر اون در رحمت را بروی کسی باز نکند، فلا مرسل له من بعده، غیر از خدای سبحان کسی نیست که این در رحمت رو باز کند. و اونجا هم که خدا در رحمت رو باز می کند روی حکمت است، و اونجا که در رحمت رو باز نمی کند روی حکمت است، چون به هو العزیز الحکیم. بنابراین اذلالم این چنین است. انسانی می بینید دو نفر میان در حوزه درس می خوانند، یک کسی در یه مدت کوتاهی از برکات و خیرات فراوانی برخوردار است، استاد خوب، شاگرد خوب، هم بحث خوب، قرین خوب، هم حجه خوب، تمام علل و عوامل رشد علمی برای او فراهم می شود. دیگری که نیامده برای درس خوندن یا آمده برای اهداف دیگر، ببینی چند سال معطل، بلاخره چیزی هم نشده پا بشینده. این طور نیست که خدای سبحان گزاف و گتره حکمت را به کسی بدهد، در رحمت را به کسی باز نکند. اگر فرمود والله یختص برحمته من یشا، فرمود من میدونم که این شخص چی کار است. این چنین نیست که حساب معذرلا در کارش نباشد. همه کارها که کل شیء عنده به مقدار هست، این رحمت خاصه هم این چنینه. اگر فرمود برای عده در رحمت رو باز میکند، برای عده در رحمت رو باز نمیکند، فرمود به هو العزیز الحکیم. در همین آیه محل بحث من هم فرمود اگر یک کسی انابه کرد برگشت، ما هم در رحمت رو برمیگردونیم. اینطور نیست که برای همیشه در رحمت رو بهش ببندیم. هر لحظه ای که او برگرده در رحمت ما باز میشه. چرا؟ نه، اینطور نشد که او رو مجبور کرده باشن بر گناه، که راه توبه بسته باشه، یعنی مجبور شده بر گناه. این چنین نیست. منتها برش سخته. دیگری بخواهد اگه یک لغزش کرده توبه کند خیلی سریع و انابه، اما این یکی این نمیل غروبه کل فجاره و اشد و قصفته، خیلی سخت دله. اما اون یکی در خیلی رقیق القلبه، در یه حادثه کوچکی میبینید فورا متعظ میشه، با دیدن یه بیماری یا یک جنازه ای فورا متعظ میشه. گفتن جنازه ها رو ببینید، بیمارا رو ببینید، مرزا رو زیارت بکنید، قبور رو هم سری بزنید، که اینا علل اتعاظه. یه کسی میره قبرستون یه فاتحه میخونه بر میگرده عوض میشه، دیگری از کنار قبرستون رد میشه و عوض نمیشه. نه، درک اجمالی که برای هدایت ابتدایی اصل انابه رو تأمین بکنه که داره که، اما سخته. برای چرا سخته؟ برای اینکه پشت سر هم یکی پس از دیگری این گناهان آمده آمده آمده، حالا بهش دشوار شده براش، بخواد از زیر بار گناه در بیاد سخته براش. اینه که در رحمت را خدای سبحان به روی کسی نبست، مگر اینکه عمدن انسان به سوی اختیار ببنده. این اون روز بحث شد به این که مرضی که خدای سبحان اضافه می کند، این تو نیست که خدا مرض بدهد. همین قرآن کریم را فرمود عامل شفای مؤمنین است، و همین قرآن کریم عامل مرض کفار است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن را به عنوان غذای روح خدای سبحان فرستاده، مؤمن از او استفاده می کند، فربه می شود. کافر در برابر این عکس العمل نشون می دهد تیره تر می شود. لذا ماه مبارک رمضان که ماه عبادت است، بدترین ماه برای کفار و فساق همین ماه مبارک رمضان، برای اینکه شقاوتشون در این ماه بیشتر می شود، معصیتشون در این ماه بیشتر می شود. روز جمعه که روز رحمت است برای کفار و منافقین، بدترین روز در طی هفته همین روز جمعه است. این طور نیست که خدای سبحان کسی رو مرض بدهد. اون روز بعد رسید که خدای سبحان این میوه های شاداب را میدهد. اگر کسی جذب کرد این گلابی را خورد، فربه میشود. اگر زخم معده داشت در برابر این گلابی حساسیت نشون داد، دادش در میاد. این گلابی برای کسی که زخم معده دارد مرضش افزوده میکند. یا اون آب زلال برای کسی که تازه از اتاق عمل ای رو آوردن، دردش را افزوده میکند. پزشک معالج میگوید برای این مریض آب چشمه بده، هرچه زلال و گوارا هم باشد. نه آب چشمه و آب زلال بد باشد، او مریض نمیتونه جذب بکنه، در برابرش اصل اول نشون میده. همین قرآن مرض کفار رو اضافه میکند، نه این چه چیزی دیگر. مثل نور آفتاب برای کسی که چشمش درد میکنه بده. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هست، آیه 34 فرمود کذالک یذل الله من هو مسرفون مرتابون. موضوع رو قبلا حفظ کرد، فرمود کسی که اهل اسراف و تجاوز است در کارها و اهل ریب و شک است در عقاید، خدا یه همچه آدمی را گمراه میکند، یعنی فیض و اون رحمت خواسته را به همچه آدم نمیدهد. کسی که مسرف باشد، کسی که اهل ارتیاب و شک و تردید باشد، خدا او را هدایت نمی کند، گمراهش می کند. این گمراه می کند یعنی هدایت نمی کند. در حقیقت قضیه معدوله است، نه قضیه سالبه. مثل زیدون جاهلون که قضیه سالبه نیست، گرچه به صورت ظاهر حرف سلب در این قضیه ذکر نشده، یه قضیه معدوله است. جاهلون لیس به عالم، اگر ما گفتیم الجدارو لیس به عالم میشه قضیه سالبه، اما اگر گفتیم زیدون لیس به عالم، زیدون غیر عالمن، میشه قضیه معدوله. گرچه حرف سلب در این قضیه نیست، اما قضیه موجبه معذورت المحموله. زیدون جاهلون، زیدون امیون، زیدون فاسقون، زیدون فقیرون، اینا قضایای موجبه که نیست، اینا قضایای موجبه معذورت المحموله، موجبه محصله نیست. اگر گفتم فلان شخص ضال است، قضیه موجبه معذورت المحموله. اگر گفته شد خدا اذلال میکند، موجبه معذورت المحموله، یعنی هدایت نمیکند. به دلیل اینکه همین مضمون را یک جا میفرماید یذل الله الظالمین، جای دیگر فرمود لا یهدی القوم الظالمین. در همین سوره غافر آیه 74 این مضمون هست. بله، سوره غافر آیه 74 اینه، فرمود کذالک یذل الله الکافرین. این چیزی نیست که هر کسی را گمراه بکند. کافر را به عنوان موضوع محفوظ گرفته، فرمود کافرین را گمراه میکنند. اونجا فرمود مصرف مرتاب را گمراه میکنند. در آیات قبل فرمود ظالمین را گمراه میکنند. در باره هدایت آیه 13 سوره شورا این است، میفرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء. یعنی هر کس را خدا بخواهد به طرف خود برچین میکند. مجتبا نظیر مصطفی، همون برچین شده است. جبایه از گوشه و کنار انتخاب کردن و چیز خوب را جمع آوری کردن، در هم گرفتن را نمیگن جبایه. اون حساب شده را گرفتن میگن جابی، کسی است که بالاخره حساب شده مال را جمع بکند. جبایه همچه گرفتنی، مجتبا یه همچه برچین شده ای. اگر تو افراد یه انسانهای شناخته شده ای را آدم برچین بکند، بگن این مجتباست. هوج تباکم ملت و ابیکم ابراهیم، هوج تباکم، این مجتباست. در اینجا فرمود الله یجتبی الیه من یشاء. خب هر که را یا حساب شده است، فرمود حساب شده است، به یهدی الیه من یونیبو، کسی که اهل انابه باشد خدای سبحان به عنوان هدایت پاداشی او را هدایت میکند، نه هر که را. نظیر همین آیه محل بحث سوره رد که فرمود و یهدی الیه من انابه. در قسمت سلب قضیه فرمود اگر اذلال است، مال کافرین است، مال ظالمین است، مال فاسقین است و ماننده. در قسمت اثبات قضیه فرمود اگر هدایت است، مال منیبین است، یهدی الیه من انابه. یا فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه. اگر کسی به هدایت بدوی ایمان آورد، خدا بعداً به عنوان پاداش قلبش رو هدایت. یا در سوره مائده این چنین فرمود، آیه 16 سوره مائده این چنین آمده، فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. مگر نه این است که خدا بالقول المطلق همه را به دار السلام دعوت کرده است؟ والله یدعو الی دار السلام. خدای سبحان انسان را به عالمی فرا می‌خواند که سلم محض. اما در اینجا فرمود من افراد خاص را به دارالسلام دعوت می‌کنم. به این قرآن کریم آیه قبلش اینه که یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اونگاه فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. از این طرف بود این قرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. این قرآن هدایت مردمی است برای همه بشر در همه اسرار. پس قرآن هدن للناس است، این هدایت ابتدایی. ولی هدایت پاداشی را در این آیه فرمود یهدی خدا به وسیله این قرآن گروه مخصوص را، نه همه را. یهدی به این قرآن من تبع رضوانه، یهدی سبل السلام. با اینکه خدا ید او ادا دار السلام همه را دعوت کرده، با اینکه خدای سبحان قرآن را هدن للناس معرفی کرده، اما فرمود این هدایت پاداشی و هدایت خاصه مالکی است که تابع رضوان الهی باشه. که بقیه بحث الحمدلله.